بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى والصلاة والسلام عليك يا مولاي يا أبا صالح المهدي ورحمة الله وبركاته. سید طباطبایی یزدی قدس الله نفسه الزکیه در ادامه اشتراط وضوع، یعنی اشتراط صحت وضوع به مباح بودن آب و مکان وضوع و مصب آب می‌فرماید نعم، یک استدراکی دارن که خود یک فرعی می شود. نعم لو سب الماء المباح من الظرف الغصبی فی الظرف المباح ثم توضع لا مانع منه. معلومه اگر کسی آب مباح را که آب اصلش مباح بود از ظرف غصبی منتقل بکند به ظرف مباح، آنگاه وضو بسازد که مانعی ندارد. تا اینجا گفته بودیم، از این به بعد و این کان تصرفه سابق و علی الوضوء حرام، هرچند این تصرفش که قبل از وضوء صورت میگیرد حرام است. چرا حرامه؟ تصرف در غصب است. ولا فرق في هذه الصورة بين صورة الانحصار و عدمه، در این صورت فرق بین حالت انحصاری و عدم انحصار وجود ندارد که ظرف آب یا خود آب، منظور خود آب هست. اگر ظرف باشد که معلوم است که انحصار معنا ندارد. فرق در این صورت بین صورت انحصار و عدم انحصاری در کار نیست که در صورت انحصار وظیفه تیمم است و در صورت عدم انحصار وضوء امر دارد. چرا فرقی در کار نیست؟ از مع الانحصار و این کان قبل تفریق فی الظرف المباح مأمورا به تیمم، همین که گفتیم، زیرا با انحصار که فقط همین آب است و همین ظرف، آب و ظرف دیگری در کار نیست، قبل از تفریغ فارغ کردن، یعنی ظرف مغصوب را خالی کند، آب و به ظرف مباح بریزد، قبل از این کار هرچند مأمور به تیمم است چون که واجد ماء نیست، آبی که دارد در ظرف غصبی است و المانع شرعاً الممتنع شرعاً کل ممتنع عقلاً، پس این فرد واجد ماء نیست. آبی که میبیند آب در ظرف مغصوب ممنوع التصرف است الا انه بعد هذا يسير واجدا للماء في الظرف المباح، مگر اینکه بعد از اینکه این تصرف حرام رو انجام بدهد از اون ظرف غصبی آب و بگیرد در ظرف مباح بریزد، پس از این عملیات واجد الماء می شود، دیگه ان لم تجدو نیست، آب را در اختیار دارد و ظرف مباح است، آب مباح است، می تواند وضو بگیرد و وضوش هم درست است. تا اینجا که مطلبی نداریم، بعد می فرماید که و قد لا یکون التفریق ایضاً حراماً، لا یکون التفریق حراماً، می فرماید که گاهی اتفاق می افتد که تفریق ظرف، یعنی آب از ظرف مغصوب بگیرید به ظرف مباح بریزید، این تفریق هم گاهی اتفاق می افتد که حرام نباشد. به چه صورت؟ لا یکون التفریق حراما کما لو کان الماء مملوکا له و کان ابقاؤه فی ظرف الغیر تصرفا فیه. در این صورت تفریق ظرف حرام نیست، آب ملک مکلف بوده، در ظرف غصبی قرار گرفته، اینجا اگر مکلف اون آب ملکی خودش را از آن ظرف غصبی بگیرد به ظرف مباح منتقل کند حرام نیست. چرا؟ آب که ملکش بود در ظرف غصبی قرار داشت، تصرف در مال غیر بود و نجات از حرام، استخلاص از کار حرام مجوز شرعی دارد. از اون ظرف مغصوب آب را میگیرد به ظرف مباح منتقل میکند، استخلاص از تصرف در غصب است. آفرین، پیش مطالعه رفته اید، احسن تا اجازه بدید شرح میدید سیدنا الفاضل. تا به اینجا که مطلب و کامل بکنیم، بعد تعلیقه شما را هم توجه میکنیم. در این صورت تصرف مجاز است که آب گرفتیم از ظرف غصبی بیرون آوردیم، یعنی در حقیقت دست از تصرف در غصب برداشتیم، رفعیت از تصرف در غصب قطعا درست و احیانا واجب است. تفریق پس خود تفریق هم حرام نمی شود. این یه صورت فرضی بود که سید فرمودن. در این صورت می فرماید فیجب تفریقه حین اذن، در این فرض از وسعنه فیکون من الاول مأموراً بالوضوء ولو مع الانحصار، این دیگه از اول مأمور به وضو بوده است ولو با انحصار. سوال نمی کنید این ولو با معل انحصار چطوری تطبیق میکند که یک ظرف دیگه دارد مباح؟ انحصار چه بود؟ انحصار این بود که یک آب است، یک ظرف است، یک مکان است. و اگر ظرف دیگری بود و آب دیگری بود انحصار نیست و وضوع امر دارد. اگر انحصار بود وضوع امر ندارد و امر منتقل می شود به تیمم. اینجا که فرض ما این پیچ تندی در این عبارت
در اینجا تفریق است. اون شما بزاره بوضوع میگه تفریق آن رو بزرد
خب پس انحصار نیست.
انحصار
یک آب است، یک آب بله آقای مسلمی هم میگوشه بله. در زن چند دقیقه چند لحظه پیش گفتم که انحصار در این فرض مربوط به ظرف نیست، انحصار مربوط به ماء هست. در صورت انحصار که فقط همین آب داریم من اینو از شما سؤال نکردم ایها المحمدی المحقق. من گفتم که فرض این انحصار اینجا چه می شود؟ اون بحث ترتب و قدرت تدریجی گفته شد، کامل شد که گفتیم فی 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 المتانت حتی الغایه منتها و دقت عقل. عرف میگه تصرف در غصب است و متن هم دارد که باید اجتناب بشود و احتیاط هم آن است که گفتیم و کامل شد. الان از یک سو میگد از ظرفی به ظرفی منتقل بکند به ظرف مباح، طرفی میگد که صورت انحصار هم باشد فرق نمی کند. این چطوری انحصاره؟ انحصار فقط نسبت به آب هست که در ذهن اشاره کرد. مطلب متن رو فهمیدیم اما دلیل بر این مطلب یا مستند این متن متین در این رابطه به طور خلاصه فقها به اجماع استناد کرده اند. علامه حلی قدس الله نفسه الزکیه در کتاب تذکره جلد 1 صفحه 44 می فرماید به این مضمون که اشتراط اباحه در آب وضو امریست مورد اجماع فقها و همینطور در قواعد هم همین مطلب رو اعلام فرموده اند. و سید عاملی در کتاب مفتاح الکرامه جلد 2 آخر کتاب 3 صفحه آخر 661 و 62 و 63. بعد از نقل متن مفتاح الکرام شرح قواعد علامه است. بعد از نقل متن که علامه حلی قدس الله نفسه و زکیه می فرماید که اگر آب وضو مغصوب باشد وضو باطل است، و در ادامه می فرماید که این مطلب مما لا خلاف فی، که پس از بیان متن که لا خلاف فی گفت، گویا اعلان اجماع شده است، هرچند نفی خلاف پایین تر از اجماع است، ولی تتبع اجتهادی گفتم لا خلاف و لا اشکال آفرین احسن تا، و بعد لا خلاف که بعد از نقل کلام یک فقیه بود در وضعیت و حالت اجماع قرار میگیرد. این قول علامه هست و لا خلاف و فی. این هست که اصطلاحات گاهی خیلی ظریف میشد، اینها جزء اون ظرافت هاست. دلیل و کتاب اینجا گفتیم سید طباطبایی در باره اصل اباحه مستند به اجماع اعلام میکند که آب وضو باید مباح باشد. دلیل ما، اول دلیل شرعی ما چه بود؟ اجماع مضافاً الى قاعدت الامتناع، اگر کسی مورد را مورد اجتماع امر و نهی بداند. برای شما گفتم که منظور از قاعده امتناع امتناع اجتماع امر و نهی است، و اگر که از باب اجتماع امر و نهی هم ندانیم، بر اساس تحلیل فقهی خود این عمل قابلیت تعبد را ندارد. چرا؟ چون تصرف در غصب مبغوض مولا و مبعد است و نمی شود محبوب مولا و مقرب باشد، امکان مطلوبیت وجود ندارد که منتهی می شود به اجتماع بین ضدین. این مطلب تا اینجا کامل بود. اما سیدنا الاستاد قدس الله نفسه الزکیه می فرماید این وضو بعد از این تصرف درست است، در صحت وضو اشکالی وجود ندارد. عنایت کنید من صداتون نشنیدم، گفتم این اشکال چی بود که شما میگید؟ الان متوجه شدم. شاید میگفتم شما از ما جوانید یک کمی جلوتر حرکت میکنید، اول مطلب رو عنوان میکنیم بعد منبع میگیم. ارشاد شما ارشاد درستی بود. مرحبا به مرشدنا. به حضور شما، پس از این که گفتم سید جلیل القلب بنده جلسه شما رو میخوام ببینم که معمم شده اید و از نزدیک ببینم و تعممتان رو هم تبریک میگم. و یادم نرد که نزدیک بیایی تا من صورت زیبای شما را ببوسم که تعمم یک توفیق الهی است. تلبس به این خلعت زیبای سربازی آقا امام عصر یک سعادت عظمایی است. به حضور شما سیدنا الاستاد قدس الله نفسه الزکیه، کتاب تنقیح جلد 5 از صفحه 316 تا صفحه 322 این مطلب و شرح میداد نسبت به این مسئله که چه بود؟ که وضو بعد از ارتکاب یک کار حرام، یعنی تصرف ما در ظرف غصبی، وضو درست می شود. این مطلب رو که گفتیم می فرماید در اصل صحت وضو بعد از گذر از این مرحله شبهه و اشکالی در کار نیست. چرا؟ چون آب مباح، ظرف مباح، امر به وضو و صحت طبیعی و قهری است، در شبهه‌ای نیست. اما سید فرمودن که تفریق اگر آب ملک مکلف و مالک اون آب خود این مکلف به وضو باشد، تفریق هم حرام نیست. سیدنا در همون منبع می فرماید که مسئله تفصیل دارد. در یک صورت حرام است، در صورت دیگر حرام نیست. در آن صورتی که حرام است این است که آبی که ملک این مکلف بوده به توسط شخص دیگری در ظرف مباح ریخته شده، یا توسط خود این مکلف از سر اکراه و اجبار در آن ظرف قرار گرفته، در این صورت مکلف باید چه کند؟ برای اینه که از تصرف به حرام نجات پیدا کند، آب خودش رو از ظرف مغصوب بیرون بیارد، به ظرف مباح بگذارد و وضو بگیرد. اما اگر این تصرف، یعنی آب در ظرف غصبی، به سوء اختیار خود مکلف بوده، خودش اون آب رو گذاشته است در داخل آن ظرف غصبی، در این صورت تفریق هم حرام است. چرا حرام است؟ هرچند تفریق به عنوان اقل المحذورین و اخف المفسدتین لازم است به حکم عقل که باید این کار را انجام بدهد. اگر سوال به ذهنتون بود جواب بگید. سوال این که در صورت اجتماع امر و نهی که تصرف حرامه و خروع و بقا هم حرامه، چیکار کنیم؟ میگیم از لحاظ شرعی دستور نداریم، اما یک حکم عقلی قطعی داریم. از احسنتم، حکم عقلی مستقل داریم، اون هم از باب حکم عقلی کلامی معتبر که تحسینش قطعی است، استخلاص از حرام، یا به عبارت دیگر اقل المحذورین به تعبیر سید. اون حکم حکم عقل است، اما کسی که به سوء اختیار خودش آب را در ظرف غصبی قرار داده، این فرد به سوء اختیار خودش خود را در این مزیقه و مهلکه قرار داده، مشمول قاعده الامتناع بالاختیار لا ینافل اختیار می شود. احسن تو، قاعده عقلی، چون شما دیگه فاضلید و معنای الامتناع بالاختیار لا ینافل اختیار رو خوب می فهمی، دیگه نیاز به توضیح ندارد. منظور از امتناع اول سلب قدرت است، منظور از اختیاری که در لا ینافل اختیار آمده قدرت مکلف است. بسیار خوب، بر اساس قاعده الامتناع بالاختیار چه می شود؟ این فرد در عین که مقدور نیست، مثل فرد قادر مورد خطاب قرار می گیرد. این معنای الامتناع بالاختیار لا ینافل اختیار است. باید از این تصرف بیرون بیاد به حکم عقل، پس از آن وضو بگیرد. آب و باید بریزد در ظرف مباح، همین تفریغش هم حرامه، چون نهی دارد. چون تفریغ حرام هست، این حرمت مرتکب بشود، پس از آن که منتقل بکند به ظرف مباح، آنگاه وضوش درست است. نسی درباره تفریق به طور خاص نداریم. دلیل ما حرمت تصرف در غصب، دلیل ما اینه، حرمت تصرف در غصب. از اون طرف هم چه میکنیم؟ باید وضو بگیریم. در اینجا چه میکنیم؟ برای این که از تصرف در حرام نجات پیدا بکنیم، به حکم عقل باید تفریق رو انجام بدیم، هرچند این تفریق حرام است و اقل محظورین می شود. در این دیگه ظاهرا بحثی است. مسئله پنج چهارم که تقریبا با بحث قبلی مرتبط است، می فرماید لا فرق فی عدم صحت الوضوء بالماء المضاف او النجس او ماء الحائل بین صورت العلم والعمد والجهل او النسیان و اما فی الغصب فالبطلان مختص به صورت العمد والعلم، به صورت العلم والعمد. این مطلب است که نکات ظریف و لطیف دارد، عنایت کنید. محتوای مسئله تا اینجا معلوم بود. می‌فرماید که در عدم صحت وضوع به آب مضاف و آب متنجس و وضوع با حائل فرق نمی کند، ان علمن باشد، ان علم و عمد یا ان جهل و نسیان باشد، فرق ندارد. چرا فرق ندارد؟ و مطلب شنیده اید، شرط واقعی و شرط ذکری. این شرط، معنای شرط واقعی چه بود؟ یعنی اون شرط دخل دارد،
چه باشه
احسن تو آقای
علی. اما ذکری مثل شرط رو اخبار کنگت نشون داشته باشه باید بلند بکنه، یعنی داشتم
خدا خیرتان بده آقای علیزاده. حالا اجازه بدید منم تکمیل فرمایش شما. شرط واقعی و شرط ذکری را شنیده اید، اما رمز و راز آن چیست؟ شرط واقعی را منو شنیدید که در صورت علم همان اثری را دارد که در صورت جهل هم. مثلا آب مطلق باشد، در سو مضاف مزیل حدث و خبث نیست، چه علم داشته باشید و چه در صورت جهل باشد. پس اطلاق شرط، اطلاق آب شرط واقعی است. شرط ذکری چه بود؟ غصبیت بود. اگر علم به غصب داشتیم چه می شود؟ وضو باطل است. اگر علم به غصبیت نداشتید وضو باطل نیست. تا این مقدار رو شنیده بودید و مطلب روشن بود، اما سر مسئله چیست؟ به قول شما اون معیاری که شرط واقعی درست میکند و شرط ذکری درست میکند، این نکته رو بگیریم. سر مسئله این است در این مورد تطبیق کنیم و تا آخر قاعده بگیریم. در باره اطلاق آب و طهارت آن دلیل لفظی داریم. اطلاق دلیل لفظ صورت عمد و صورت جهل و شامل می شود. و در مورد تصرف به غصب یا شرط اباحه اجماع داریم، دلیل ما لفظی نیست، اطلاق ندارد، فقط قدر متیقن را میگیرد که صورت علم باشد. صورت جهل را شک میکنیم، دلیل ما اطلاق ندارد. پس دو مطلب رو فهمیدیم، هم این مورد رو متوجه شدیم و هم شرط واقعی و شرط ذکری و اساس آن را به دست آوردیم که در این رابطه سید الحکیم قدس الله نفسه و زکیه کتاب مستمسک جلد 2 صفحه 428 به این مطلب اشاره می کنن که چرا طهارت آب شرط است به عنوان شرط واقعی لاطلاق دلیلی، چرا غصب فقط در صورت علم شرط است به جهت اجماع که دلیل لبی است و فقط قدر متیقن رو میگیرند. تا اینجا این مت عروه با شرح مستمسک العروه با توضیح احقر الطلاب بیان شد، اما توضیح بیشتر در بیان سیدنا فردا انشاءالله. سلامتی آقا، سلامتی.